السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به محضر استاد محترم جناب آقای دکتر برنجکار و عزیزان و پژوهشگران و طلاب گرامی، طبق برنامه‌ای که اعلام شد این جلسه در خدمت آقای دکتر برنجکار هستیم. انشالله که از محضرشون بهترین استفاده رو ببریم. با عنوان نقش احادیث در پاسخگویی به مسائل جدید کلامی، یکی از سوالاتی که بعضاً باعث شده است که بعضی علاقه‌مند شوند به این که به مکاتب فلسفی و اصطلاحاً بعضاً غیر دینی ما باید مراجعه کنیم و از اونجا کسب علم و معرفت بکنیم، اینه که میگن در دوران ما مواجه هستیم با شبهات و مسائل جدید که در گذشته اندیشه دینی اینها وجود نداشته. طبیعتاً اگر بخواهیم به این سوالات پاسخ بدهیم، نمیشود ادعاشون اینه، نمیشود از تراثی که مربوط به 1400 سال گذشته هست استفاده کرد. بنابراین ما لازم است مراجعه کنیم به اندیشه ها و مکاتب جدید بشری برای پاسخگویی به سوالات جدید اعتقادی. خب حالا سوال اینه، آیا از نگاه آیات و روایات نسبت به مسائل جدید اعتقادی ما می توانیم به پاسخی درست و حق برسیم یا نه، یا اینکه آیات و روایات صرفا نقش ارائه طریق یا به تعبیر دیگری صرفا مبناسازی می کنند در پاسخگویی به سوالات. اینکه قرآن و روایات پاسخ مستقیم دارد یا با ارائه الگوهایی که به واسطه اون الگوها بتوانیم به پاسخ برسیم، موضوعیه که انشالله در این جلسه از محضر استاد برنجکار استفاده میکنیم و البته ایشان قاعدتا به سوالات دیگری هم که خودشون مطرح میفرماین انشالله پاسخگو هستن. ما از الان تا ساعت 3:10 محضر استاد هستیم. عزیزان اون برگاهی که در پوشه ها تقدیمشون شده، اگر سوالی نسبت به فرمایشات استاد دارن، سوالات رو مکتوب داشته باشن، سوالات جمع آوری میشه. ما در 20 دقیقه پایانی انشالله به سوالات عزیزان پاسخ خواهیم داد. جهت مقدمه برای استفاده از فرمایشات استاد، صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله الله الله
الله. سیما بقیت الله فی الارضین. عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری سید الشهدا آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون رو، ان شاء الله که خداوند این عزاداری ها رو از همه قبول بکنه به احسن وجه. خب موضوعی که قرار شد ما دقایقی به خدمت شما باشیم، نقش احادیث در پاسخگویی به مسائل جدید کلام است. چهار تا اینجا مفهوم هست که ما باید این رو توضیح بدیم تا بتونیم وارد بحث بشیم. یکی مفهوم کلام هست، یکی مفهوم کلام جدید یا مسائل جدید کلام، یکی مفهوم فلسفه دین به جهت اینکه مرتبط با بحث هست، یکی هم مفهوم حدیث، که حالا بعد از توضیح این چهار مفهوم میتونیم نقش حدیث رو در کلام جدید یا مسائل جدید کلامی بررسی بکنیم. البته بهترین بود که این صحبت‌های من در آخر این مدرسه تابستانی بود، ولی من فرض میکنم که اعتبار سنجی احادیث بحث شده و نقش حدیث به طور کلی و تأثیرش در کلام، اینها رو فرض میکنم چون اینا بحثایی که بعداً قرار انجام میشه و میپردازم به بحث کلام جدید. این یک مقدمه. مقدمه دومی که مهمترین ویژگی های یک علم، سه تا ویژگی که ما از این میخواییم استفاده بکنیم، که موضوع علمه، یکی هدف و غایت علم و یکی هم روش علم. البته اختلاف هست در اینکه کدومی که از این سه مهمتره و به تعبیری ملاک تشخص و تمایز یک علم هست. معمولا علمای ما موضوع علم رو بیشتر تأکید میکنن، بعضی ها هم غایت رو، اما غربی ها بیشتر بر روش تأکید دارن. ما هر سه رو در بحثمون مورد توجه قرار میدیم. مقدمه سوم راجع به فلسفه دین هست. حالا فلسفه دین رو عرض میکنم چون که به هر حال بعضیا اصلا اعتقاد دارن که فلسفه دین همون کلام جدیده. دیدم بعضیا گفتن کلام جدید زیر مجموعه فلسفه دینه، بعضیا میگن دو تا علمه، لذا خوبه که ما به این علم هم اشاره بکنیم. ببینید فلسفه علم، فلسفه دین philosophy of religion به اصطلاح، این علم خب موضوعا همون موضوع کلام هست، یعنی میپردازه به عقاید دین، کاری به عقاید غیر دینی نداره، با دین کار داره، عقاید دینی کار داره. غایتش ارزیابی عقاید نیست، یعنی هدفش استنباط نیست، استنباط عقاید دینی نیست یا دفاع از اونها نیست، ارزیابیه. یعنی میخواد ببینه که کدومی که از عقاید دینی درسته کدومش درست نیست. لذا بعضی فیلسوفان دین میگن همه عقاید دینی اشکال داره، ملحدن. بعضی هاشون میگن همه عقاید دینی درسته، بعضی ها میگن بخشش درسته بخشش درسته. اینجا با کلام متفاوت فلسفه دین. در روش هم روشش عقلیه، روش نقلی نداره، عقل عقاید دینی رو نقد و ارزیابی میکنه. غربی ها چون به روش بیشتر توجه دارن، این دانش رو جزء دانش‌هایی که زیر مجموعه فلسفه هست قرار میدن، فلسفه دینی، یعنی زیر شاخه‌ای از دانش فلسفه، چون فلسفه روشش عقلیه، این دانش رو هم زیر مجموعه فلسفه قرار میدن، مثل همه فلسفه‌های مضاف. مگر اینکه حالا بعضی جاها البته فلسفه به یک معنای دیگری به کار میره، مثلا میگم فلسفه این چیز چیه، اون خارج از بحث ماست. اینجا فلسفه دین به این معناست که ارزیابی عقلانی اعتقادات دینی، چون ارزیابی عقلانی است لذا فلسفه است، چون روش برای اون بده. مطلب برای ما اگر کسی موضوع رو محور قرار بده، موضوع هم با کلام یکیه، یعنی موضوع تحت عنوان کلی عقاید دینی. لذا ما در ایران معمولا، البته خب رشته فلسفه دینی خیلی سابقه ای نداره، ولی مثلا یکی از جاهایی که شاید اولین جایی که رشته تأسیس شد مؤسسه امام خمینی بود رضوان الله علیه، و الان هم اونجا گروه کلام و فلسفه دین، یعنی فلسفه دین با کلام یه گروه هم، نه با فلسفه. فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، اون گروهش جداست، کلام و فلسفه دین با هم هم. چرا؟ چون موضوع یکی، موضوع هم بحثای کلامی اعتقادیه. خب پس ببینید فلسفه دین یه همچین علمیه که حالا باید ببینیم که با کلام جدید چه فرقی داره. خب راجع کلام رو میدونیم دیگه، موضوع کلام عقاید دینیست. هدفش دو تا هدف کلی داره، استنباط و دفاع. حالا این دفاع یه معنای عام میداره که شامل تبیین، اثبات، پاسخ به شبهات، پاسخ به سوالات، رد مکاذیب معارض و و. استنباط و دفاع، ما بفهمیم دین چی گفته، عقاید دینی چی، از اون هم دفاع بکنیم. و روشش هم عقلی و نقلی است. بنابراین با فلسفه دین فقط از حیث موضوع یکسان، هدف و روش متفاوت. اما کلام جدید، ببینید ما کلام جدید در غرب، خب این واژه کلام که اساسا اسلامی است، در غرب واژه مشابه اون تئولوژی. البته تئولوژی با کلام فرق داره، حداقل با کلام به این معنایی که ما الان میگیم. تئولوژی معنای تحت لفظیش از دو تا کلمه تئوس یا همون زئوس و لوگوس به معنای خداشناسی، معنای تحت لفظیش. ولی در اینجا به معنای خداشناسی نیست، به معنای دین شناسی، دین خداشناسی، پیام خداشناسی، نه خود خدا. البته خود خدا هم هست داخلش. یعنی هر آنچه تئولوژی، یعنی شناخت هر آنچه دین گفته است، میخواد عقاید باشه، میخواد اخلاقیات باشه، میخواد فقه عملی، نماز و روزه و اعمال باشه، هر آنچه دین گفتن، این معنای اصلیشه، در مقابل آپولوژی که به معنای دفاعی است. البته بعدها یه مقداری معناش عام‌تر شد در قرون اول، مثلا قرن دوم، سوم تا قرن‌های هشتم، نهم، دهم تا حتی دوازده، سیزده، تقریبا همین معنا. اما یواش یواش معنای عام‌تری پیدا کرد، مثلا صحبت شد از به اصطلاح الهیات طبیعی. خب این دیگه با اون معنا فرق داشت، یعنی در همون موضوعاتی که دین گفته حالا عقل چی میگه. منظور از الهیات طبیعی هم الهیات عقلانی است. ولی ما در علم کلام روشی عقلی نقلیه، یعنی هم اون چیزایی که عقل میگه هم نقل، هر دو منتها موضوعا مختص به اعتقاداته. یعنی از یک جهت با تئولوژی کلام عام‌تره، از یک جهت خاص‌تر. از جهت موضوع تئولوژی عام‌تره، کلام خاصه. از نظر روش کلام عامه، عقلی نقلی اون فقط نقل. البته اون معنای اولی است، بعداً عرض کردم یه مقداری معانی دیگری هم پیدا کرد. خب در غرب دو تا واژه ما داریم در این ارتباط، یکیش مدرن تئولوژی، یعنی الهیات مدرن، یکم میوته اون میشه. الهیات جدید، الهیات مدرن و الهیات جدید. حالا بعضیا الهیات رو ترجمه میکنن به کلام، میشه کلام جدید، کلام مدرن. خب نزدیکه، کلام به تئولوژی نزدیکه، ولی اون دو تا تفاوت هست. بین متفکران ما یک بحثی وجود داره که اساساً آیا این واژه درسته یا غلطه. یک عده طرفدار اینن که ما میتونیم از این واژه استفاده کنیم، کلام جدید. یک عده میگن اصلا این واژه غلطه، لذا ما باید بگیم، نباید بگیم کلام جدید، باید بگیم مسائل جدید کلام، که تو عنوان این بحث ما هم همین اومده. بالاخره دوستانی که این عنوان رو انتخاب کردن قائل بودن به این نظریه دوم، نه نظریه اول. طرفدار نظریه اول مثلا شاید معروف‌ترین شهید مطهریه که از کلام جدید صحبت میکنه. طرفدار نظریه دوم شاید معروف‌ترین و شدیدترینش آیت الله رضوی صفانیه، که خب ایشون در کتاب مقدمه جلد اول کتاب مدخل مسائل جدید کلامی به شدت حمله میکنه به این واژه کلام جدید. و استدلالش هم اینه که وقتی ما میتونیم بگیم جدید که ماهیتش عوض شده باشه، در حالی که موضوع همون عقاید دینیه در کلام جدید، روش هم عقلی نقلیه، هدف و غایت هم شناخت دین و دفاع از دینه. بله یه مسائل جدیدی اضافه شده، خب هر علمی اضافه میشه دیگه. تو هر علم، مگه فقه امروز با فقه 1000 سال قبل یکیه؟ خیلی مسائل بهش اضافه شد. مگه همین فلسفه اسلامی مثلا الان با مثلا 1000 سال قبل، مثلا 800-900 سال قبل یکیه؟ نه، اضافه میشه دیگه، بحث‌های اضافه میشه، این طبیعیه. چرا ما باید واژه جدید رو استفاده بکنیم که الغا میکنه که این دوتا علم، دوتا علمی که از نظر موضوع و هدف و روش متفاوت. خب این لذا ایشون آیت الله سبحانی میفرماید که ما باید بگیم مسائل جدید کلامی. خودشون هم اسم کتابشون رو گذاشتن مسائل جدید، یه حمله هم کردن به اونایی که از این واژه استفاده کردن. خب ببینید، ما به نظر اون میرسه در مجموع حق با ایشونه، یعنی واقعا موضوع همون، به خصوص که علمای ما براشون موضوع مهمتر از همه چیزه، و موضوعاً موضوع غیر از مسائل ها، موضوع همون موضوعیه که ما میگیم عقاید دینی. یعنی به هر حال کلام جدید هم به عقاید دینی میپردازه، یعنی الهیات مدرن. روش هم روش عقلی نقلیه. حالا اینجا عقلی که ما میگیم به معنای عقل خیلی خاص محض فلسفی نیست. عقلی یعنی تمام قوای بشری، یعنی تجربی، یعنی عقل تجربی رو هم شامله. مثلا عقلی که از مثلا آمار استفاده میکنه، از تجربه استفاده میکنه، اینا رو هم شامله. فقط اون عقل محض منظور نیست. بله بله، میشه، اشکال نداره. خب اما خب اون چیزی که مسلمه اینه که به هر حال مسائل جدیدی مطرح شده در مدرن تئولوژی، حالا اگه اینه بخواییم به اصطلاح رو به کار ببریم، یا نیو تئولوژی، مسائل جدیدی به کار رفته و بعضن از روش‌های جدید هم استفاده شده که قبلا استفاده نمی‌شد، مثل همین روش‌های تجربی که کمتر استفاده می‌شد، مثلا از علوم علم فیزیک جدید استفاده می‌شه، از زیست شناسی استفاده می‌شه. اینا رو ما قبول داریم، یعنی واقعا تفاوت رو احساس می‌کنیم بین کلام جدید و قدیم. اما این تفاوت اگه ویژگی های علم رو اون سه تا ویژگی بدونیم، اون سه تا ویژگی عوض نشده کاملا، یعنی همچنان میتونیم بگیم این مدرن تئولوژی هم مربوط به دین صحبت میکنه، عقاید دینی هم هست، نه اعمال. مثلا اینکه یک شنبه باید بریم کلیسا یا مثلا، اعمال نیست، عقاید دینی. و روشش هم عقلی نقلیه، به متون مقدس استناد میکنه، بحثای عقلی و تحلیلی هم انجام میده. عقلی هم به همون معنای عام البته لحاظ بکنیم. و هدفش هم فهم عمیق‌تر دینه. ما در کلام میگیم استنباط و دفاع، اینا اون استنباطه براشون مهمتره، برای ما دفاع مهمتره، ولی هر دو هست، البته هر دو هست. یعنی تا نفهمیم که نمیتونیم دفاع بکنیم، متکلم اول باید بفهمه که دین چیه بعد دفاع بکنه. اونا هم خب قاعدتا وقتی تبیین میکنن، بحث میکنن، ازش از نظریه خودشون دفاع هم میکنن دیگه. بنابراین ماهیت کلام به طور کلی عوض نشده که بگیم مثلا یه علم کاملا متفاوت، نه، ولی واقعا مسائل جدیدی اضافه شده که الان اونا رو اشاره میکنن. خب این یه نکته. نکته دیگه اینه که دوم اینه که نکته مهم در اینجا اینه، چون ما میخواییم نقش حدیث رو در مباحث جدید کلامی، حالا ما مباحث جدید کلامی یا بگیم کلام جدید، فعلا الان با این کاری نداریم، میخواییم اینو ببینیم. باید ببینیم این چه ماهیت این کلام چیه، کلام جدید مسائلش چیه. خب مسائلش شاید بخواییم فهرست کنیم شاید بیش از 20 مسئله بشه، اما ما محورهاش رو در واقع سعی میکنیم این مسائل رو در 4 محور، من اینجوری به نظرم رسید که این مباحثی که در واقع در کلام جدید یعنی الهیات مدرن مطرحه رو ما میتونیم در 4 محور دستبندی بکنیم، که این باعث شده که احساس تفاوت به ما دست بدیم. محور اول مباحثی است که از علم جدید، یعنی مباحث جدید فیزیک، شیمی، زیست شناسی، از علوم جدید وارد مباحث کلامی شده. یعنی منشأ این محور اول، یعنی این دسته از مباحث، منشأش علوم تجربی است. علوم تجربی است، یعنی ساینس، منشأش ساینس، علوم تجربی، اونم بیشتر علوم تجربی که مال این 3-4 قرن اخیره. خب این مباحث هم بعضن در اصل وجود خدا نقش ایفا میکنه، هم در برخی آموزه های دیدی مثل بحث آفرینش انسان. مثلا از فیزیک جدید برخی نظریات، مثلا فرض بکنید نظریه تونل زنی فیزیکدان معاصر اوکراینی بلینکن، که ما میتونیم حدوث عالم رو، تبدیل انرژی به ماده رو از یک طریق خاصی که حالا اون تونل زنی میگن تبیین بکنیم و دیگه نیازی به خدا نیست، حدوث عالم رو هم میپذیریم، بیگ بنگ رو هم میپذیریم، اما یک تحلیلی ارائه میدیم. خب این وارد کلام جدید شده، یعنی مسئله جدیدی برای ما درست کرد که باید ما به این جواب بدیم. حالا اجمالا هم جوابش اینه که اون انرژی ها و اون بارهای مختلف رو، بار الکتریسیته، بارهای مختلف از کجا اومد، بحث ماده رو بردید رو انرژی. ثانیاً این قانون رو کی گذاشت که این قانون پیچیده رو و این نظم پیچیده رو که از اون انرژی به این شکل ماده به وجود بیاد؟ یعنی شما به هر حال حل نکه، الان ما نمیخوایم انت وارد این بحثا بشیم، میخوام بگم ببینید یک دسته مباحث اینجوریه. یا بحثایی که حالا امروزه در از حالا امروزه که نه از قرن 19 اینا در واقع مطرح شد، بحثای مربوط به تکامل در علم زیست شناسی که آفرینش انسان رو از حضرت آدم زیر سوال میبره و به هر حال میگه اگه دین گفته که حضرت آدم اولین موجوده، در حالی که ما کشفیات علم جدید نشون میده که نه، میلیارد ها سال قبل انسان وجود داشته، تکامل پیدا کرده مثلا. حالا البته به این اشاره جوابش بعدن اشاره، البته از اون طرف هم هست. مثلا در بحث معاد و مقدمش که وجود نفسه، برخی دیدگاه های جدید علمی به کمک دین اومده. مثلا بحث تجربیات نزدیک به مرگ، یا پدیده تلپاتی، یا در روانشناسی انسان‌های دو شخصیتی. از اینها در واقع این متکلمان جدید استفاده کردن برای اینکه اثبات کنن که نفس غیر از بدنه و بدون بدن میتونه زنده باشه. پدیده های تجربی است، پدیده هایی که تو روانشناسی، تو علوم مختلف در واقع بشر بهش رسیده. یعنی این مباحث علم جدید لهو علیه دین داره استفاده میشه. حتی در همون قضیه فیزیک برخی موارد هست که مثلا هایزنبرگ و این فیزیک در واقع زیر اتمی، فیزیک کوانتوم، در واقع اومدن آزمایشاتی در اوایل قرن 20 انجام شد که در داخل اتم الکترون‌های در یک جایی نابود می‌شدن، بعد یه جایی به وجود می‌اومدن. اون وقت مکتب کوپنهاگ و از همه مهمتر هایزنبرگ نتیجه گرفتن که پس تصادفه، یعنی الکترون‌ها نابود میشن بدون هیچ دلیلی، به وجود میان بدون هیچ دلیلی. خب یعنی نفی علیت، نه علیت صدوری ها، اصل علیت یعنی سببیت و خدا. خب اما بعضی از همین آزمایشات نتایج دیگه گرفتن. مثلا یک عده از فیزیکدان ها گفتن تازه خدا اثبات شد. چرا؟ چون خدایی که به ما ادیان الهی گفته بود، یهودیت، مسیحیت، اسلام، خدای آزاد بود. این خدایی که ما تا حال میگفتیم خدای مجبور در تعیون بود. این اصل عدم تعیون دیگه. این نشون داد خدا آزاده. الکترون رو نابود میکنه به وجود میاره، تابع هیچ قانونی هم نیست، خودش قانون میذاره. اصلا خدا اثبات شد، خدای ادیان با این آزمایش. اونا گفتن خدا رد شد، اینا گفتن اثبات شد. اون و انیشتین نظریه سوم رو داد، گفت آقا من باور نمی کنم که خدا تصمیم نیست. یعنی اونجا هست شد. و بعد گفت ابزارهای ما کافی نیست برای اینکه از این آزمایشات نتیجه بگیریم. شما از کجا میگید الکترون ها نابود شد؟ شاید در اون لحظه ما ندیدیم، در لحظه بعد دیدیم. ابزارهای ما اینو نشون نمیده و علم الان نمیتونه نظر بده. لذا اون فیزیکدان آلمانی دیگه به اصطلاح اسمش اگه یادم بیاد گفت که آقا پیرو علم سرگشته است و همیشه منتظر از چیزی که از علم میخواد. ماکس پلانک گفت، برنده جایزه نوبل، گفت پیرو علم زمین با همچنان منتظر آزمایشات از علم نمیشه بیه که اعتقاد قاطع برسیم، چون نمیدونی واقعا هنوز معلوم نیست فردا آزمایشات دیگه چی نشون بده. حالا کاری ندارم، منظورم اینه که ببینید حالا بعضی از این آزمایشات، نمیخواستم وارد این بحثا بشم، قابلیت به اصطلاح چی میگن دوگانه داره، یعنی استفاده های دوگانه، ابزاری دوگانه، لهو علیه دین. خب حالا میخواستم یه اشاره فقط بکنم. محور دومی، محور اول که مباحثی که از علوم تجربی، از ساینس وارد شده در مباحث کلامی، محور دوم مباحث یا چالش هایی است که از ناحیه فلسفه دین وارد کلام شد، کلام جدید. ببینید فلسفه دین رو برای همین گفتم. ببینید فلسفه دین یک علم رهاست، آزاد، سکولار، اصلا هیچ تعهدی نداره. میگه من میخوام بررسی کنم و معمولا هم نگاه نقادانه دارن فلسفه دین با عقل، مخصوصا که عقل حتی اکثری قبول دارن، حالا مقابل اونها ایمانگراها هستن، بینشون هم عقل اعتدالی. خب عرض به خدمت شما که در فلسفه دین خب شبهاتی مطرح شد. مثلا مهمترین شبهه شرور بود که گفتن خدا سه تا ویژگی دارد: علم مطلق، قدرت مطلق، خیرخواهی مطلق. خب این اگه خدا اینه که ادیان میگن اینه، پس نباید شر وجود داشته باشن. اگه شر وجود دارد که دارد، خدا نیست. چون یا باید خدا عالم نباشه که شر را به وجود بیاره، یا عالم قادر نیست جلوشو بگیره، یا قادر هم هست ولی خیرخواه نیست. حالا من بعدا جواب اینا را یه اشاره میکنم، بعدا که نقش حدیثه میخوام بگم جواب اینا را یه اشاره میکنم. عرض یا مباحثی که فیلسوفان دین راجع به زبان دین کردن، یا راجع به پلورالیسم، خیلی مباحث فلسفه دین و کلام جدید یکیه. به خاطر همین بعضیا به اشتباه میفتن. دیدم در یه مقاله‌ای، نمیدونم اسم بیارم یا نه، دکتر سروش گفتم فلسفه دین زیر مجموعه چیز، کلام جدید زیر مجموعه فلسفه دین، بلکه اشتباهه. از یکی از استادای آمریکایی خودمون پرسیدیم، آقای لگنهاوزن، یه بار من پرسیدم که ما فلسفه دین پیششون در دهه 70 72 میخوندیم که اینا فرقشون چیه؟ ایشون گفت که والا فرق روشنی نداره، دیدگاه مختلف، خیلی چیز روشنی نیست که فرق کلام جدید. نه ولی واقعا فرق داره، اصلا اون روشش متفاوته، غایتش متفاوته. بله موضوعات یکیه اما غایت و روش متفاوته. خب این مباحث هم خب متکلمان باید جواب بدن به اینا، وارد کلام جدید شد. مباحث مثل پلورالیسم، بحث عقل گرایی و بحث ایمان گرایی در بحث‌های روشی. خیلی از مباحثی که ما امروز تحت عنوان کلام جدید یا مسائل جدید، مثلا آیت الله سبحانی نوشتن یا دیگران، چند تا کتاب داریم کلام جدید، همین مباحث فلسفه دینه. یعنی از فلسفه دین وارد کلام شد. لذا بعضی فکر میکنن که اینا فرقی با هم ندارن، در واقع منشأش فلسفه دین. در محور دوم یعنی مباحثی که از فلسفه دین و با اون نگاه بیرونی که ما میخوایم بررسی کنیم ببینیم این درست درست نیست، و اون وقت فلسفه دین، خب خیلی از فلاسفه دین ملحدن دیگه، مثل مکی، مثل آنتونی فولو، حالا تا آنتونی فولو آخرای عمرش توبه کرد، مسیحی و مسلمان نشد ولی اصل وجود خدا رو قبول کرد. خب محور سوم که از همه اینا مهمتره، مباحثیه که تحت تأثیر اومانیسم خدا محورانه، نه الحادی. ببینید اومانیست دو دستن، یه دسته میگن آقا انسان جای خدا نشست. ما در سه دوره داره تاریخ بشر. در دوره اول به اصطلاح طبیعت محور بود، ما می‌خواستیم طبیعت رو بشناسیم، دوره ارسطویی. در دوره دوم قرون وسطا خدا محور بود، الان انسان محوره. ما دیگه کاری به خدا نداریم، طبیعت هم که می‌خوایم بشناسیم برای انسانه، نفی خدا. اما یک اکثرا اینجوری نیستن اومانیستا، دین رو قبول دارن اما میگن ما از دین میخواییم ببینیم چی به درد من میخوره، اونم به درد من این جهانی، با آخرت هم کاری ندارم. اینکه دین اومده ما رو هدایت کنه تا زندگی ابدی و اینا هم کاری نداریم. الان من تو این 70-80 سال دین به چه درد من میخوره؟ این نگاه اومانیستی دین مداران است. یعنی به دین به عنوان ابزاری برای زندگی خودش نگاه میکنه، میگه دین برای حیات بشری چی آورد، و میگه چون چیزای مثبتی داره برای من قبولش میکنم، ولی باید دین اثبات بکنه که این چیزها رو برای من آورده و بهتر از دیگرانم آورده. مباحثی مثل انتظار بشر از دین، ببینید ما اینجوری نداشتیم، حالا به یه شکل دیگه داشتیم ها، یعنی این بحثایی که الان ما در کلام جدید میبینیم به شکلای دیگه خیلی هاش بوده. مثلا انتظار بشر از دین، قبلا ما تو بحث نبوت فواید دین رو میگفتیم، فواید فردی، اجتماعی، اخلاقی، نمیدونم سیاسی، حدود شاید بیش از 15 تا خواجه اونجا ردیف کرده در اون به اصطلاح بحث نبوت. بعدش هم که میگه که اینا بعضیاشون لطفاً واجبه، پس نبوت واجبه، نبوت این فواید داره. ولی اونجا بحث این بود که اثبات بکنیم حقانیت دین رو. اینجا میگیم آقا انتظار بشر از دین، ما چه انتظاراتی از دین داریم که آیا اونا رو برآورده میکنه یا نه، باید بکنه، اگه نکنه میذاریم کنار. یا مثلا کارکردهای دین، یا قلمرو دین برای زندگی من، یا بسیاری از مباحث کلام جدید ارتباط دین با ساحت‌های حیات بشری است. مثلا میگیم دین و اجتماع، یعنی همون بحث سکولاریسم، دین و اخلاق، اینا عناوین بحث فلسفه کلام جدید دیگه، دین و اخلاق، دین و علم یا علم و دین، دین و طبیعت یا دین و محیط زیست، دین و حقوق بشر. یعنی این بحثایی که یه طرفش دینه، یه طرفش یک ساحتی از ساحت‌های حیات انسان. یعنی می‌خوایم ببینیم که دین برای زندگی انسان در ساحت اخلاق، در ساحت محیط زیست، در ساحت حقوق بشر، در ساحت علم، در ساحت سیاست چی آورده؟ چی میگه؟ در این ساحت‌ها چی میگه؟ حرف حسابش چیه؟ خب اینم محور سوم. محور چهارم مباحثی است که برخی متفکران بر اساس پرسش‌های جدید انسان یا برخی مبانی فکری و فلسفی خودشون وارد کلام جدید کردن. مثلا بحث تجربه دینی که شلایرماخر میگن اولین کسیه که کلام جدید رو مطرح کرد و اولین کسیه که تجربه دینی رو مطرح کرد. حالا قبلش هم مطرح بود اصل تجربه دینی، مثلا کالوین این رو به عنوان حس خداگرایی مطرح کرده بود، قبلش در قرون وسطا فرانسیسکن ها این رو مثلا به شکل معرفت فطری مطرح کرده بودن، ما هم تو منابع ما هست. ولی خب به این شکل جدید که هم پشتوانه خدا، اثبات وجود خدا قرار بگیره و بعداً هم در بحث وحی بخواد ازش استفاده به یه معنا سوء استفاده بشه، این نبوده. خب یا مثلا بحث گوهر و صدف دین، خب این گوهر و صدف دین به شکلی در تصوف بود، شریعت و طریقت و حقیقت، که آقا شریعت و طریقت صدف هم مقدمه هم اصلشون حقیقته. حالا چند تا این تقریر داره، یک تقریر داره. مثلا مولوی میگه تو دیباچه دفتر پنجم مثنوی تشبیه میکنه به گردو، میگه وقتی ما از پوست، حالا گردو هم دو تا پوست داره، پوست لایه اول رو برمیداریم لایه دوم میشکنیم میرسیم به مغز، به مغز رسید دیگه پوست رو نگه نمیداریم که میندازیم بیرون. از شریعت میرسیم به طریقت، از طریقت میرسیم به حقیقت، وقتی به حقیقت رسیم اون رو میندازیم بیرون. اون صدف، وقتی صدف رو باز میکنیم گوهرش رو برمیداریم، صدف رو میندازیم دور دیگه، اون گوهرش رو دیگه. و یه تقریر بود. ابن سینا در نمط هفتم اشارات یک تقریر دیگه داره، میگه که وقتی عارف به اون مقام شهود میرسه، اون مقام شهود مقام عقل نیست، شرط تکلیف هم عقله، کیفه و تکلیف لمن عقلا تکلیف، اون شریعتی نیست. خب این بحث رو در غرب هگل مطرح کرد و هگل معروفه که از جوانی نسبت به شریعت بدبین. البته این ریشه در مسیحیت هم داره دیگه، مسیحیت دین محبت، شعارشون اینه، یعنی اخلاق و عقاید مهمه، اعمال شریعت مهم است، اونا صدف هست. خب ببینید این بر اساس یه مبانی این مطرح میشه، اینم یک دست مباحث که به هر حال در به اصطلاح تئولوژی مدرن، یعنی مدرن تئولوژی، یعنی الهیات مدرن، حالا ما ترجمه میکنیم یا نیو تئولوژی مشابهش مثلا این کلام جدید، اینو مطرح بود. حالا چه اسم کتابمونو بذاریم کلام جدید یا بگیم مسائل جدید کلامی، یعنی اونایی هم که کتاب نوشتن گذاشتن اسمش مسائل جدید کلامی، همینا رو بحث کردن. اونایی هم که اسم کتابشون رو گذاشتن کلام جدید، اونم همینا رو بحث کردن. حالا خیلی اون بحث قبلی رو کاری نداریم، اما به هر حال این بحث هاست. پس یک محور بحثایی که از علم، یعنی ساینس، علم تجربی وارد شد. یه بحث دست مباحث از فلسفه دین وارد شد، مجبور شدن متکلمی موضع بگیرن. یک دست مباحثی که ریشه اومانیستی داشت که این خیلی مهمه، این دست سوم. یک دست هم مباحثی بود که یا به خاطر پرسش های جدید یا به خاطر برخی مبانی فکری مطرح شد. یا مثلا شلایرماخر، من اینجوری میگم دید این براهین عقلی رو خیلی قبول ندارن، دنبال یک روش دیگری بود برای اثبات خدا و به تجربه دینی مثلا رسید. حالا هر منشأی که داشته باشه، به هر حال انسان‌هایی به خاطر برخی نیازها یا سوال‌ها یا مبانی فکریشون در کلام جدید مطرح کرد. خب حالا ما می‌خوایم در این چهار محور ببینیم حدیث آیا کاری میتونه بکنه یا نه. قبل از اون یک اشاره‌ای به خود حدیث هم برداشته باشیم به عنوان مقدمه ششم. این پنج تا مقدمه شد، مقدمه ششم حدیث. اینجا منظور از حدیث، حالا آقایون بعدم بیان می‌فرمان، ولی من منظورم همون سنته، یعنی قول، نه فقط قول، قول، فعل و تقریر معصوم، هر سه. و البته حدیث هم که ما میگیم، حالا آقایون بحث خواهند کرد، اعتبار سنجی خواهند کرد، حدیث معتبر میگیم، حالا طبق هر اعتبار سنجی. خب حدیث یکی از منابع دینه. تو کتاب‌های اصولی هم گفتن دین چهار تا منبع داره، یکیش حدیث، قرآن، حدیث، اجماع، عقل. حالا اجماع هم که به حدیث برمیگرده. اما من میخوام اینجا یه نکته دیگه هم در این بحث اضافه بکنم، نکته دوم راجع به حدیث، و اون اینه که حدیث فقط یکی از چهار تا منبع نیست، در اون سه تا منبع دیگه هم تأثیر داره. خب اجماع که از نظر شیعه روشنه، مثلا اجماع از نظر شیعه به حدیث برمیگرده، مثلا جدایی از حدیث نیست، اجماع که هیچ. اما قرآن، خب ما معتقد بر اساس حدیث ثقلی معتقدیم که مفسر قرآن اهل بیت هم. بل هی آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این که قرآن صبح آیت الله علیه الله فرمودن این که در قرآن همه چی هست، این همه چی هست اهل بیت میدونن، علم قرآن در نزد اهل بیت، ما هم یک ظواهری از قرآن میدونیم، اما اون عمق قرآن، اون ابعاد مختلف، اون تفسیر حقیقی قرآن، اون پیش اهل بیت با اون بیان کردن. بنابراین حدیث در قرآن هم تأثیر داره، یعنی برای فهم قرآن، برای تفسیر قرآن، برای ابعاد فهم ابعاد قرآن، بطن قرآن حدیث لازمه. اما عقل ما معتقدیم که بدون معلم، نمیخوایم بگیم اصلا کلا منبع نیست، نه منبع هست، ابزارم هست، منبع هم هست، اما دایره فهمش خیلی کمه. مثل یک مثلا دانش آموزی که خودش فکر میکنه مثلا یه چیزایی از ریاضیات میفهمه، دو تا چهار تا وقت میره پیش یه معلم استاد چند سال درس میکنه، دیفرانسیول و انتگرال حل میکنه، معادلات سه مجهولی حل میکنه، با کمک استاد حل میکنه، از اول که اینا رو که نمیفهمه. بنابراین به تعبیر امیرالمومنین پیامبران آمدن، اولیا آمدن، لیوسیرو لهم دفاع، یکی از کارکردهای نبوت، بعد دیوسی رو لهم دفاعی نبود، اصاره دفاعی عقل، عقلی دفینهی که خود عقل متوجهش نیست، اونا رو اصاره، یعنی برانگیختن از پایین به بالا، سار الغبار، یعنی رفت بالا، از زیر زمین در بیارن، از اون دل عقل بکشن بیرون. لیوسی دولمه. و البته عقل به معنای عام هم اگه در نظر بگیریم، حدیث و اهل بیت نه فقط میاد ارشاد به حکم عقل میکنه، نه فقط اصاله عقل میکنه که حالا اینو با هم میخونه فرق داره، بلکه تذکر به فطرت هم میده و یذکروه و منسیه نعمته. و توجه میده به وجدان، یعنی همه قوای بشری، عقل و فطرت و وجدان رو معلم میاد و به کار میگیره، تعلیم میده. خب پس حدیث در اون سه تا منبع دیگه هم نقش داره، هم در اجماع که خیلی روشنه، هم در قرآن که مفسر قرآنه، هم در عقل که اصاره عقل میکنه، تذکر به فطرت میده، توجه به وجدان میده. خب یه نکته هم اینجا اضافه کنم برم سراغ بحث آخر، و اون یه که بعضی از مخصوصا در همین مشهد، ما هم دو هفته پیش جلساتی داشتیم، بعضی آقای میگفتن بله ما قبول داریم، اهل بیت رو قبول داریم، ولی حدیث رو قبول نداریم. چرا؟ چون یه حدیث که معلوم نیست اهل بیت گفتن، که ممکن اشتباه شده. بله اگه من اینجا نمیدونم یه خاطره بگم نگم، یکی از علما بود، رساله عملی هم داشت، من این حسبنا کتاب الله تفسیر قرآن هم داره 30 جلد، منم یه مدت کلاسش رفتم، کلاس تفسیرش، گفتم که آقا شما این حدیث ثقلی اینو چیکار می‌کنید؟ ادعاش این بود که همه چیز از قرآن در میاره و اصلا به حدیث نیازی نداره، حسبنا کتاب الله بود. گفتم که خب شما میگید اینجوری. گفت بله اگه من جلوی مصادر باشم ایشون به من بگه قبول میکنم. باید یقینی باشه، منم اینجوری یقین پیدا میکنم. بعضی از راجب قرآن هم اینو میگن، میگه ما خدا رو قبول داریم ولی قرآن رو قبول نداریم. چون معلوم نیست که این قرآن از سوی خدا اومده. ممکنه اشتباه کرده. تو کتابای ما که هست زندی و دلالت، قرآن زندی و دلالت. حدیث زندی و سنده. خب ببینید اینا واقعا حالات، این حرفا رو الان نزدن، این روشن فکرها میزنن کلدن، کسانی که میخوان دست و پای دین رو یعنی قرآن و وحی رو بذارن کنار، هرچی دلشون میخواد بگن به اسم دین، اونا این روش رو دارن. خب این حرف راجع به ارسطو هم بگید دیگه، ما ارسطو قبول داریم ولی کتاباشو قبول نداریم. شما اگه سرنوشت کتابای ارسطو رو بدونید، هیچ کتاب ارسطو رو قبول نمی‌کنید. اصلا چند صد سال گم شده بود کتابای ارسطو توی زیرزمین بود تا جزیره میرم. چند صد سال بعد آندرونیکوس اورودسیای اومد اینا رو پیدا کرد. شما فکر می‌کنید کتابا کتاب متافیزیک ما داشتیم؟ نه. نوشته‌هایی بود. اومد دید اینا رو نمیتونه هیچ جا قرار بده. فیزیک کتاب فیزیک کتاب فیزیکی که گذاشت کنار هم، اینا بعد از فیزیک قرار بگیره، شد متافیزیک. مجموعه یادداشت داد. شما کتابا رو نگاه می‌کنی سر و ته نداره. یه بحث 10 جا مطرح میشه، تکرار میشه. تو کتاب نبوده که. یه یادداشتایی بوده ارسطو داشت، اینا رو بعدن این آندرونیکوس اومد اینا رو کتاب کرد. خب این که قرآن که روشنه اومدنش به دست ما، روایات که این سند داره، این همه سند، این همه بررسی سندی، اعتبار سنجی، اینجوری باشه که شما راجع به هیچ حرفی نباید بزنید. اینا خب ما حدیثی که میگیم، گفتیم حدیث معتبر میگیم، این حدیثی که سندن و دلالتن اثبات شده است. غیر از این که کسی واقعا در علم کلام، من همونجا گفتم اگر در علم کلام و بر مباحث اعتقادی شما در احادیث غور بکنید، همه مباحث قطعیه، چون اینقدر قرائن از مباحث نسبت به همدیگه دارند که هیچ بحث غیر قطعی ما نداریم الا در فروعات و جزئیات. شما اصلا به بحث حدوث عالم به روایاتش اصلا نگاه نکنید، به صدها روایت نگاه نکنید، همینجوری فقط خلقت رو و فاعلیت بالاراده رو و آیه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون رو نگاه بکنید، لازمش حدوث زمانیه. اصلا روایت هم نگاه نکنید، اصلا کتاب هم نخونید، میفهمید که روایت چیه. یعنی اینقدر این بحث قرائن در بحث‌های اعتقادی زیاده و سنگینه که ما براحتی تو همه مباحث میتونیم بگم، ولی شماها که هیچ وقت وقت نذاشتید تو آیات و روایات، همش عمرتون رو گذاشتید برای فهمیدن حرفای زید و عمرو و بکر، خب برای شما همه چی زنیه. یه استادی داشتیم اینا رو میگفت، میگه خودت عقلت زنیه، به قرآن زنیه، خودت عقلت، عقل نداری، عقلت زنیه که اینو میگی. هر چیزی روش داره. خب اینجوری باشه، فیزیک هم زنیه بذاریمش کنار، شیمی هم زنیه بذاریمش کنار، همین فیزیکی که مبتنی بر استقراره و استقرار تا به امروز اثبات نشده، موشک رو اینجا میذاره 10,000 کیلومتر اونورتر در همون نقطه میخوره رو زمین، قطعی هم نیست. استقراری دیگه بر اساس استقرار، علم دیگه، علم مبتنی بر استقرار. به هر حال ببینید، اینم واقعا یه شبهه است و اینجوری نیست. ما که میگیم حدیث، حدیث معتبر، حدیثی که اثبات شده قطعاً که واقعا از اهل بیت، چنانکه قرآنش هم هست. خب اما برسیم به اصل بحث. ببینید من اول در این چهار محور این بحث مطرح میکنم، بعد حالا یه جوری دیگه مطرح میکنم. اما محور اول مباحثی که در از علوم جدید وارد الهیات شد، الهیات جدید شد. خب اینجا حدیث میتونه، حالا در اون قسمتی که حمایت میکنه از ما که هیچ بحث نداره، اونجایی که میاد و رد میکنه دیدگاه دینی رو، مثلا میاد میگه که آقا دین گفته اولین انسان حضرت آدم بوده، در حالی که آزمایشات ما نشون میده که حضرت آدم نهایت 10,000 سال قبل بوده، این میلیاردها سال، میلیون ها سال پیش آدم بوده مثلا. خب این پس دین رد شد. خب حدیث میتونه بیاد بگه آقا جان، چنان که مثلا آیت الله مشکینی کار کرد، بگه آقا این قرآن و روایات این نسل، این نسل رو که از آدم شروع شده رو داره بیان میکنه، اثباتشه که نفی معدا نمیکنه. و جالبه که در از در روایات پرسیدن، اگه نپرسیده بودن باز چیزی، که آیا قبل از آدم و قبل از این عالم، عالم و آدمی بوده؟ متعدد در روایت هست که بله، الف الف عالم و الف الف آدم. و حتی در یه روایتی دیدم که گفته بود که بعد از از امام باقر علیه السلام که بعد از اینکه این عالم هم تمام شد و مردم در بهشت و در جهنم مستقر شدند، خدا یه عالم دیگری با یه آدم دیگری خواهد آفرید، یا یه بساط جدید. خب اینو روایات توضیح دادم برای ما. حالا بگذاریم از این که حالا اون نظریات چقدر درسته، آیا اونا اون جمجمه ها انسان هست یا انسان نما هست، یا حالا فرضی بگیم، فرضاً اگر درستم باشه، باز منافاتی با دین نداره بر اساس احادیث. یعنی حدیث میاد یک تبیین یه راه میده که نشون میده که اون رد دین نیست و قابل جمع با دینه. اینو بر اساس احادیث توضیح میدن، حدیث اینو برای ما بیان کرد و دقت و اجتهاد در حدیث. عرض به خدمت شما که در محور دوم، حالا مثال زدم دیگه، حالا وارد تک تک مباحث نمیخوایم بشیم، که چالش هایی که از ناحیه فلسفه دین وارد الهیات شده، کلام جدید شده، که مهمترینش بحث شروعه. ببینید اون کسانی که با احادیث کار ندارن چی جواب میدن؟ یا علم خدا رو زیر سوال میبرن، یا خدا علم نداره مثل الهیات پویشی، یا قدرت خدا رو زیر سوال میبرن مثل الهیات پوشونده. خیرخواهی رد نمی کنن، اما میاد میگن خیرخواهی خدا جمع میشه با شر. جوابایی که میدن اینه. اما بر اساس احادیث، اگه واقعا ما به احادیث مراجعه کنیم، میگیم آقا جان ما اصلا نیازی نیست جواب بدیم به این شبهه. شما یه فرضی کردید بر اساس یه فرض، البته شما اشکال نکنید، من نظر خودم رو دارم میگم، نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط اشاره بکنم. شما یه فرضی گرفتید، همه اونایی هم که با حدیث آشنایی ندارن، حتی عامتر بگم با متون مقدس یهود و مسیحیت هم آشنایی ندارن، مثل خیلی علمای ما که تو کلام جدید وارد میشن، خودشون جواب میدن به جای دین. بابا دین جواب داده خودش، اسمش هم میذارن اسلام. این درد ما اینه. الان میخوان قرآن و حدیث بزنن که به حرف خودشونو بگن دین گفت. همه قبول کردن، فرض گرفتن خدا یعنی عالم مطلق، قادر و خیرخواه مطلق. بعد میان به این شبهه جواب بدن. روایت میگه خیرخواه یعنی چی؟ خیرخواه توضیح بده. اگه خیرخواه منظورت که خدا خیر ما رو میخواد ما به راه راست داد، بله خیر ما رو میخواد. اما این چه رفتی به وجود شرور داره؟ اما اونا منظورشون از خیرخواهی نیست. اونا شق دومه. اونا میگن خیرخواهی یعنی خدا همه خیر از نظر اونا یعنی لذت. همه لذت ها رو باید بده و جلوی همه شرور هم یعنی رنج. کجا گفته خدا اینو؟ تو کدوم حدیث گفته اینو؟ تو کدوم آیه گفته؟ یه متکلم آمریکا، فیلسوف دین آمریکایی هست. من هر چی می‌گردم پیداش نمی‌کنم، نمی‌دونم زنده است مرده است. آقای رابرت مری هیو آدامز. من یه مقاله از ایشون ترجمه کردم در ایام به اصطلاح جوانی. آیا خدا باید بهترین رو بیافرینه؟ آنالیز کرده بود تمام متون عهد جدید و قدیم رو، یهودیت و مسیحیت، که از این متون عکس خیرخواهی مطلق در میاد. اصلا به ما تو دین گفتن که در قرآن چی میگه؟ نبلوکم به شر و الخیر. شما سرچ کنید خالق شر، ببینید چقدر روایت میاد. قرآن تصریح میکنه. چی گفته خدا فقط باید خیرات رو ایجاد کنه جلوی شرور رو بگیره؟ اصلا این عالم مگه بهشته؟ عالم امتحانه، امتحان با خیر و شره. امتحان که جای چلو کباب خوردن نداره. امتحان باید تست بزنی. حالا یه ساندیسی هم میدن که نمیری، بتونی قوه داشته باشی، بتونی تست بزنی. شما اصلا اشتباه، اصلا نگاهت به انسان و جهان اشتباه است که این شبهه رو داری میکنی. عالم آزمایشه. چی گفته خدا خیرخواهی یعنی همه لذت رو باید بده؟ و هیچ اینو نگفته الا اون آقا دیدم تو آمریکا گفته بود. و ما تو روایات ما همینه که اگه خدا خیری نعمتی داد تشکر کن، اگه نداد دعا کن که بده، اگه نداد بگو الهی رزم به رضایی. این همه در روایات تسلیم گفتن در مقابل قضا و قدر تسلیم بشید، راضی باشید به قضا و قدر. خیر که راضی بودن هنر نیست که الان پول بریزه آن ما راضیم، نه میخواد راضی نباشه. به قضا و قدر شری که هنر میخواد که آدم راضی باشه. خب پس ببینید حدیث، متون مقدس، حالا به طور کلی ما الان بحث حدیث داریم، نه متون مقدسشون میاد توضیح میده، میگه اصلا این ریشه شبهه رو میزنه، میگه اصلا دین اینا نگفته که شما دارید تو فلسفه دین بر این اساس دارید میگید خدا وجود ندارد. اصلا این خدا نیست بید. اصلا ما چنین خدایی رو اعتقاد نداریم. خدای ادیان این نیست که شما میگید. اصلا اون ریشه شبهه رو میزنه. این بر اساس در محور مثالی برای محور دوم. محور سوم که مهمترین محور بود گفتیم، که بحثای انسان مدارانه و ارتباط دین با ساحت‌های بشری. ببینید سوال در این محورها که بیشترین مباحث کلام جدید هم همینه، میخواییم ببینیم دین چی گفته در اخلاق، دین چی گفته تو جامعه، دین چی گفته در بحثای مختلف که به محیط زیست، دین چی گفته. جناب آقای میزبان که شبهه رو مطرح کرده، باید ببینیم دین چی گفته دیگه. آخه اون انسان مدار میگه دین به من چی گفتی؟ خب ما میخواییم ببینیم دین چی گفته، باید به کجا مراجعه کنیم؟ باید به قرآن و اهل بیت مراجعه کنیم دیگه. این که فرمودید خب حالا چون مسائل جدید چطور تو فقه مسائل جدید مطرح میشه؟ نمیگیم آقا اینا مسائل جدیده، اون فقه قدیم بود، پس مسائل جدیده بریم ببینیم که فلاسفه چی گفتن. اونجا چی میگیم؟ میگیم آقا مسائل جدید مطرح میشه، منبع ما قرآن و حدیثه، باید اجتهاد کنیم. سوال جواب علینا القاء الرسول و علیکم التفریح، برید تفریح کنید دیگه. بانک مطرح شده میری بررسی کنیم ربوی یا ربوی نیست. بیمه مطرح شده مشتهد، یعنی همین دیگه. حالا چون مسئله جدید تعطیل شده اجتهاد تعطیل کنیم، اتفاقا چون مسئله جدید مطرح شده باید اجتهاد را بندازیم. به خاطر کلام جدید و این مسائل جدید باید اجتهاد در قرآن و سنت را بندازیم که ببینیم آقا اینا سوال غربی‌ها دارن از ما سوال میکنن. حالا اینا که کتاب نوشتن برید نگاه بکنید، اصلا ببینید یک ذره از قرآن و حدیث اطلاعات دارن؟ همش به عنوان قرآن و حدیث و اسلام صحبت میکنن، صحبتایی که ربطی به دین نداره، به اسم اسلام. بابا اسلام، یه دفعه آقای جوادی عاملی خدا حفظش کنه یه حرف خوبی بود، گویا کسی میخواد بگه اسلام اینو گفته با تمام آیات و تمام روایات رو استقراء کامل بکنه. یه دونه روایت دیدی بگو این روایت اینو میگه، بگو این آیه اینو میگه، نمیتونی بگی اسلام اینو میگه. اسلام یعنی کل اسلام، یعنی کل آیات و روایات، اونم با اجتهاد، نه با اخباری. یعنی همینجوری یه روایت رو ببینیم نه سندش رو نگاه کنیم، نه بررسی دلالی بکنیم، نه عام و خاص بکنیم، نه مطلق مقید بکنیم، نه با زحمت بکشیم. اتفاقا این مسائل جدید نشون میده که ما باید به حدیث مراجعه کنیم، چون حدیث مفسر قرآنه، چون اهل بیت ما شیعه ایم. ما میگیم آقا اهل بیت اسلام رو برای ما توضیح دادن، نه زید و بکر. خب عرض به خدمت شما که من یه خاطره بگم، این بحث محیط زیست رو اینجا نوشتم. توی آلمان بود، توی یکی از دانشگاه رفته بودیم، بحث میکردیم ما چه همکاری هایی با هم میتونیم بکنیم. تو چند کشور این پیش اومده، ولی اونجا برام بیشتر جالب تر بود، ولی چند بار این خاطره رو مشابه اینا داشتیم. مثلا ما میگفتیم ما توی این زمینه میتونیم همکاری کنیم، ما سرشون رو تکون میدادن. اونا میگفتن توی این زمینه ما همکاری، ما سرمون. اما ما تا گفتیم آقا ما در مورد محیط زیست در روایات ما راجع به جنگل، آب، محیط زیست حرفایی هست، فورا ها شدن ما اینو میخواییم، ما جدی میگی، ما طالبیم. یعنی انقدر اینا خوشحال میشدن هر جوری شما بخواید، ما نمیدونستیم فلان، ما دست واقعا دست اونا خالیه، چیز زیادی ندارن راجع به محیط زیست. هم الان میدونید که مسئله اصلی بشره، داریم نابود میشیم دیگه، داره کره زمین داره نابود میشه، باید محیط زیست. شما اونجا برید اگه یه مثلا من برای من خود من پیش اومده کنار مثلا یک دریاچه یه جایی یه اردکی داشت میرم، ما خوشمون اومد رفتیم که بهش نزدیک بشیم، اونجا فرار نمیکنن برنده های اینا، ایوانات فرار میکنه چون کسی باشون کار نداره. آقا یه پلیس سریع اومد به سمت ما که مثلا ما میخواییم دستی چیزی به این بزنیم، مثلا آسیبی به این بزنیم، او ایوانات و انسان ها کرور کرور میکشن در غزه، بر علیه اینا هیچی نمیگن، اما به اون اردکه اگه دست بزنی پلیس سریع دستمنده رو میزنیم. یه حالا نمیگم اهل کدوم کشور رفته بود، تو همون یکی از این کشورها رفته بود، تو جنگل‌ها یه مرغابی یه چیزی رو شکار کرده، هیچی نبوده، یه جای خیلی دور بوده، بعد آورده بودن تو خونه اینا کباب کرده بودن، این بوش رفته بود همسایه‌ها، سریع به پلیس خبر داده بودن، پلیس اومده و خب جنازه و اینا رو دیده بود دیگه، اون پرنده رو با هرش اینا رو اینا سریع زندانی کردن، چقدر جریمه و کلا با خانواده اخراجش کردن، ریپورت کردن. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. عرض به خدمت شما که اما بله حالا یادم نیست چی گرفته، مرغابی یا مثلا یه کپکی چیزی اینجوری. عرض به خدمت شما، خب محور چهارم مباحثی که بر اساس مبانی مختلف یا نیازها یا سوالها مثل تجربه دینی ببینید یا مثل گوهر و صدف. تجربه دینی ما اصلا در این مباحث فرق میکنه تو هر مورد. مثلا در مورد تجربه دینی ما شاید چند صد، من یه وقتی 200 تا روایت سنداش یه جایی مأخذاش نوشتم یه در یه کتاب معانی فراوان توضیح دادم که این ریشش چیه، عالم ذره چیه، چی شده چی شده چی شده، جزئیات بحث، همون چیزی که اونا خیلی کلی بحث میکنن با جزئیاتش در احادیث ما هست، بحث تجربه دینی. و اینکه بعد بحث دوم ارتباط تجربه دینی با وحی، وحی یه تجربه دینی، بی خود غلطه. چرا؟ چون مفصل راجع به وحی هم توضیح دادن روایات، یعنی هم ماهیت وحی رو توضیح دادن هم ماهیت اون معرفت خدادادی رو، و اینا هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی هر دو تا بحث رو تبیین کردن، هم تجربه دینی رو، هم اینکه وحی چیز دیگه است و فرق داره. یا راجع به گوهر و صدف، ببین گوهر و صدف رو کسی مطرح میکنه که با احادیث آشنایی نداره، با قرآن آشنایی نداره. اینا تصورشون اینه که مثلا دین سه تا بسته است، یه بسته اونجا، مثلا مثل همین مثالی که میزنم، گردو پوست یه چیزیه، مغزم یه چیزی دیگه، ربطی هم به هم نداره. حالا این داخل اونه، اینو پیدا میکنه، اینو پرتش میکنه. در حالی که قرآن میگه اقم الصلاة لذکری، روایت میگه للمصلی نور المعرفه، اصلا اینا اصلا جدا نیستن. به معرفت میخوای برسی باید نماز بخونی. معرفت هم نیست که یه دفعه رسیدی تمام شد، باید برسی همیشه، اهدنا الصراط المستقیم، همیشه ادامه داره. بنابراین اصلا این اینجوری نیست که مثل پوست، مثل گوهر و صدف نیست که. اصلا این بحث گوهر و صدف 100% خلاف دینه. بله میتونیم بگیم مثلا عقاید مهمتره، اینو میتونیم بگیم، اما اینکه نگه ربطی نداره، نه اینکه به یک توحید رسیدیم نماز نخونیم. اصلا نماز، با نماز اون مراحل عالی توحید به دست میاد. با اهل بیت من عرف الله بدع بکن و من وحده قبل، اصلا این همش با هم ارتباط دارن. اصلا اسلام دین یک چیز به هم پیوسته، نمیشه یه قسمتش هست کرد. من مشرکین چی گفتم به پیامبر؟ گفتم بیا قرار بذاریم، یه خورده تو کوتاه بیا، یه خورده ما کوتاه بیاییم، بالاخره برد برد باشه دیگه، بالاخره این تفاهم بکنیم، گفتمان بکنیم، برد برد، یه خود شما کتاب بیایی، خود ما کتاب بیایی. آیه سوره نازل شد، سوره کافرون، لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون. من اصلا ندیدم جای دیگری از قرآن اینقدر تکرار، هی میگه ما اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما عابدون ولا انا عابدون ما عابدون ولا انتم عابدون ما عابدون، چهار بار. نکن دین و کن ولی دین، دینت بخوره تو کله خودت ای مشرک، ما هم دین خود میگه. یعنی چی کتاب بیاییم؟ یعنی چی یه قسمت رو کتاب بیاییم؟ یه خورده ما بت‌ها رو به رسمیت بشناسیم، شما هم خدا رو به رسمیت بشناسیم. اصلا این که دین نیست که. ببینید اینا ناشی از عدم شناخت دین، ناشی از اینه که به اهل بیت مراجعه نکردیم، قرآن به اهل بیت مراجعه نکردیم، اون وقت بحث و گوهر و صدف و شریعت رو دید. خب عرض به خدمت شما، یک این چهار تا محور که بحث کردیم، یک محور دیگری هم هست، چون کلا این محورها همش محورهای محتوایی بود، یه بحث دیگری هم هست به نام روش، نه محتوا. اونجا هم این بحث قابل پیگیریه، ما هم خیلی پیگیری کردیم، هم کتاب نوشتیم، هم 10-20 پایان نامه و رساله نوشته شده که اهل بیت و حدیث چه کمکی در روش. حالا روش کجا؟ استنباط، دفاع، تبیین، تنظیم، دفاع، پاسخ به شما، پاسخ به سوالات، رد مکاتب، تو همه جنبه‌های کلامی از حیث روش حدیث به ما چی یاد میده؟ هم در عمل پیغمبر چی کار کرده، چجوری مناظره کرده، بحث کرده، هم به ما چه اصولی رو گفتن. خیلی بحث داریم تو روایات، خیلی. این هم یه محوری که حالا اگه اون کنار اون قرار بگیره محور پنجم میشه گفت. از یه حیث دیگه اگه به این قضیه نگاه بکنیم، یک دستبندی پنجتایی دیگه میتونیم مطرح بکنیم با یک نگاه دیگه که من فهرستش رو سریع عرض میکنم. یک، این که حدیث پاسخ میده به سوالای جدید. آقا سوال جدید شده، از دینم سوال شده. اگه از ملا صدرا شده بود، برید جواب ملا صدرا رو بدید. اگه از هگل شده بود، برید جواب هگل بدید. آقا این سوال از دینه، سوال از اسلامه. اسلام هم ما قرائت اهل بیتی. باز ببینیم اهل بیت چی گفتن. این یک مهم. که همون محور اومانیزم در اونجا. پاسخ به سوالات جدید که از دین میپرسن. دو، پاسخ به شبهات. بعضی شبهات رو اهل بیت جواب دادن. مناظرات و غیر مناظرات. سه، از بین بردن زمینه پیدایش بعضی شبهات. مثل همون بحث خیرخواهی. نه که به شبهه جواب بدیم. اصلا زمینش از بین ببریم. بر اساس احادیث. سه، چهار، رد دیدگاه‌های نادرستی که به دین نسبت داده میشه. آقا این دیدگاه رو دین نگفته، ما گوهر صدف رو قبول نداریم در دین. این هم باز. و پنجم هم که ارائه روش‌های بررسی موضوعات جدید کلامی. البته 5 دقیقه بیشتر شد، ولی خب به من از اول گفته بودن 1 ساعت و ربع، الان شد 1 ساعت و 5 دقیقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
صلی الله علیه و آله. 1 ساعت و 6 دقیقه.
خیلی ممنون است.
هیچ.
طيب الله انفاس.
سلامت باشید.
این الباقی هم جا ساعت شما است.
در خدمتی.
اگر دوستان نسبت به فرمایشات استاد سوالی دارن، صحبت این بود که مکتوب باشه که بتونیم گزینش کنیم. یکی از آقای این سوال
بحث روش دیگه روش. اون بحث روش که اونجا هم گفتیم
قبل از 5 تا فرمودن به مطلب فرمود، یعنی در 2 قالب فرمودن بحث محتوا و بحث روش. حالا این سوالات محدوده که بفرمایید، کم بلندتر هم بفرمایید صدا بفرمایید.
ببینید ما وقتی میگیم کلام، یعنی موضع دین رو میخواییم بگیم. این که شما میگید کلام جدید که مخالفت نداره، باید بگیم این آها در کلام جدید، یعنی کلام جدید یه حرف واحد نیست که هر کسی نظر خودشو میگه. بنابراین سوال شما باید اینجوری باشه که وقتی حدیث خلاف اون یه نظر خاصیه در کلام، خب ردش میکنیم. یه اتفاقا یکیش همین بود دیگه. میگم آقا شما دارید به اسم دین یه چیزی به ما میگه، حداقل اسلام، حداقل شیعه، که اونو شیعه نمیگه، اسلام نمیگه. اتفاقا ردش باید بکنیم چون با دین نمیسازیم. بفرمایید.
یکم بلندتر چون میخوام صدای سوالات هم ضبط بشه، بعدا میدیم جواب استاد ناظر به چه سوالیه.
بفرمایید. محور اول اون مواردی بود که از علم جدید، یعنی ساینس، علوم تجربی وارد شد. هر چند جور انواع مختلفه، مثال مناقشه نیست. ببینید اونجا باید اجتهاد کنیم، باید ببینیم روایت قطعیه، علم قطعیه. ما ادعامون اینه که اگر این طرف دین قطعی، اون ورم علم قطعی، چنین چیز وجود خارجی نداره. باید ببینیم قوت کدوم بیشتره. یه وقت اونجا قطعیه، اینجا قطعی نیست. خب میگیم آقا قطعی نیست. قطعی نیست چرا بی خود؟ کلیسا دین رو تضعیف کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علم جدید میگه آقا جان زمین در وسط این منظومه شمسی، حالا اون که میگفتن کل آدم نیست. اونا میگفتن هست. بر چه اساس میگفتن هست؟ یه دلیل محکمی داشتن. در یکی از متون مقدس فکر کنم عهد عتیق یک اشاره شده بود که اصلا دلالت روشنی نداره. این و یکی هم این که این کلیسا فکر میکرد که در مرکز بود، چون انسان میگفتن اشرف مخلوقاته، پس باید در وسط عالم باشه. چه ربطی داره؟ من چون اشرفم با تو وسط باشم، یعنی اون کنار، اتفاقا تو شهر، اون بیرون شهر یه جای خیلی با کلاس هست، اونجا خونه آدم باشه بهتره که تو اون وسط که شلوغ بلوغ و خیلی وقت همون جای خرابت. اصلا اینکه آدم یا آدم مثلا مقامش بالا باید وسط عالم باشه، اصلا وسط بودن چه ربطی داره که انسان خیلی مهمه؟ یعنی یک استدلال بسیار ضعیف به خاطر این دین رو تضعیف کردن. آقا ما دین رو نگفته بود که، الکی چرا به اسم دین گذاشتید؟ این همه هزینه دادید برای دین، باید مورد به مورد ببینید. بفرمایید استاد.
فقهای یه چیزی دارن به اصول عملیه.
بله.
راه هست.
بله. بله داریم ولی هنوز کشف نشده. من این ایده رو مطرح کردم ولی اخیراً یکی از که قبلا دانشجوی ما بود در ارشد و دکتری، الان خودش استاد دانشگاه هست، تو طلبه هم هست، چندین مقاله نوشته، من بهش گفتم اینا رو کتاب کن. تک تک اصول عملیه در کلام چی میشه؟ آقای دکتر نصرتیان که در واقع اون رساله که چاپ شد روش استنباط، من استاد راهنماش بودم، شاید 10-15 تا با هم مقاله داریم، چند تا مقاله نوشته تک تک اصول عملیه رو در کلام بررسی کرده که چی میشه، چه جوری، یعنی تغییر شکل میده ولی هست، اصل براعت داریم. ما امسال اتفاقا تو همین درس خارجی کلاممون قاعده دفع ضرر محتمل رو با قاعده براعت خیلی بحث کردیم و میخوایم هم اینو بیاریم تو بحث‌های کلامی بعد مثال هاش نشون بدیم. ولی اون آقای دکتر نصرتیان همه اصول عملیه رو بحث کرده و در کلام مقالاته، چندی مقاله نوشته. من البته بهش گفتم بیا کاملش کن، بیا پروژهش کن، یه کتابش کن. آره کارهایی شده در این زمینه و قابلیت هست. بفرمایید.
درست با این
مثلی
که فرمودید در بعضی از موارد که متناقض شاید بدون ظاهر بیاد که مطالب علمی با دینی متناقض هستن، فرابه اشتهاد میریم. خب این مطلبی که عیزه میفرمایید که مطالبی که ما از منابع دینی اخذ میکنیم زنی هستن و ما فرابه به مطالب قطعی باید بریم، جواب خود یعنی خود همین شاهد بر حقشون نیست که شما هر جایی به مطلب متناقض قطعی میخورید که دین داره اون رو در عکسش میگه، در عکس اون که در واقع اتفاق افتاده، شما سراغ اجتهادتون میرید.
ببینید این کلیت نداره فرمایش، ما سراغ اجتهاد در جایی میریم که مبهمه. اگه علم بیاد بگه خدا نیست، اون بی خود گفت. ما در اونجایی میگیم که مثلا حضرت آدم مطرح شده، معلوم نیست این قبلش هم بوده یا نبوده. قرآن میگه آدم بوده، قبلش صحبتی کرده، مبهمه دیگه. میریم سراغ روایات، روایات میگه بوده، این موارد رو داریم بحث میکنیم. اون آقایون بعدش هم ببینید، اون آقایون کلن با این استدلال کل قرآن و روایت رو میذارن کنار.
ما قطعیات میریم؟
نه ما خب اون قطعیات که اونا میگن یعنی بدون اشتهاد، الان برای اونا هیچ قطعی نیست. میگه الان اگه امام صادق بیاد به من میگه قبول میکنم. چرا؟ چون اشتهاد نکرد. اگه اشتهاد میکرد تو اکثر مباحث به یقین میرسید. چرا؟ به خاطر اصل قرینه گرایی، کل نگری. چون نکرد، چون عمرشو گذاشته که بفهمه که ابن عربی چی گفته، خدا عزیزش بده، نذاشته که ببینه امام صادق چی میگه، رضا بلد نیست، بلد نیست، رضا میگه زنیه. خب بیاد به من بگه، به تو گفته، تو گوشش شنوا نداری، تو حاضر نیستی بری گوش بدی. بله.
اگه
خب آقا نفر بعدی من وقت
اگه تازه اون سمتش هم قطعی باشه.
بله بله ببینید، اصلا همون که ماکس پلانک گفت پیرو به علم سرگشته است. ببینید این بحثا همش ذهنی قطعی نیست. اگه قطعی بود که علم ادامه پیدا نمی‌کرد. اصلا علم اگه به قطعی، ببین در قوانین کلی میگیم ما، نه در پیدا کردن یه میکروب موارد جزئی نمیگیم، بس استقرار بس کلیه قوانین که علم اصل هدفش پیدا کردن قوانین کلیه، به قول فرانسیس بیکن صورت، صورت یعنی قانون کلی. ببینید اون قانون کلی هیچ وقت ما بهش نمیرسیم، هیچ وقت، اصلا محاله که برسیم. چرا؟ چون همیشه ممکنه یه عواملی باشه که ما اونو تو آزمایشگاه پیدا نکردیم، در آینده پیدا بشه.
مثلا مسئله کلی رو من بعد نظرم نه، مسئله جزئی که ما ادعا داریم.
آره مثلا پیدا میکنیم الان یه ویروسی رو پیدا میکنیم، باشه تقبلا با یه ویروسی رو پیدا میکنیم، سمم آزاد. خب بفرمایید. بحث ما میگیم که ما که نمیدونیم واقعیت چیه. به قول انیشتین ما که اون آزمایشگاه ها هنوز که ممکنه ابزارهایی رو نداشته باشیم. هر دو حالت رو بررسی میکنیم. میگیم اگه این الکترون ها نابود شد خدا نابودش کرد. یا تحت یه قاعده ای قانونی که ما نمیدونیم یا بدون قانون اراده کرد نابود کن فیکون. خدا سنتش اینه بر اساس سنت ها عمل میکنه، یعنی قوانین. یه جایی هم تو معجزه به هم میزنه قانون. عرض میکنم علمی معلوم نیست. معلوم بود که دیگه معلوم بود. ما هر دو صورت رو در نظر میگیریم. یعنی یه صورت که میگیم الکترون ها واقعا نابود شد که اینا میگن. میگیم اگه نابود شد باز خدا نابودش کرد. حالا یا مستقیم یا با یه قانونی که ما نمیدونیم. اگر هم نابود نشد که هیچ، اینجا ما ندیدیم، اونجا پیدا شد دیدیم. یعنی چی صورت ماده؟ صورت ماده ارسطو؟ ما هیولا چه کار داریم؟ آقا مردم رو نترسونیم. با هیولا ما کاری نداریم اینجا. با ماده صورت چه کار داریم؟ بالاخره این، اینا میگن نابود شد به وجود، من پس خدایی نیست. چون تصادفی. میگیم کی گفته تصادفی؟ شاید اون نابود نشده، شما ندیدید. شاید نابود شده بر اساس یه قانون. شاید نابود شده با اراده مستقیم کن فیکون. شما این ببینید خیلی جاها اون استفاده هایی که از علم میبرن اشتباه، یعنی چه بسا اون بحث علمی درست هم باشه، یعنی استفاده متافیزیکی. ببین سوء استفاده های متافیزیکی که از علم میشه زیاد سوء استفاده، یعنی در واقع این بر نمیاد از اون لازمه، اون میذارید میگن لازمشه. او و اگه یه کسی فیزیکدان باشه قشنگ اینو بهتر. ما یه مشکلی که داریم که هممون میخوایم همه چی بدونیم. کلیسا بعد از قضیه به اصطلاح کوپرنیک و کپلر و گالیله اومدن جزوئیت ها درست شدن، یسونیان اومدن گفتن آقا ما کلاه سرمون رفت، ما برای اینکه کلاه سرمون نره ما فکر میکنیم همه قرون و وسطاست و فلسفه حرف اولو میزنه و دومینیکن و فرانسیسکن ها، الان باید یه فرقه سومی درست کنیم به نام جزوئیت ها. و تصمیم بر این شد که در تمام رشته ها 10 تا متخصص، حالا 10 تا میگم مثلا یه تعدادی، تو فیزیک ما باید 10 تا کشیش فیزیکدان روز داشته باشیم، تو زیست شناسی باید 10 تا کشیش زیست شناس تراز اول داشته باشیم، چون اینا حرف اونا رو بهتر میفهمن و میفهمن که مثلا اون قسمتش قطعیه نیست، این لازمه درسته نیست. ما باید این فکر رو باید بکنیم، یعنی متکلمی که فیزیکدانه اون شبهاتی که از فیزیک میاد بره جواب بده، متکلمی که زیست شناسه اون شبهاتی که از زیست شناسی میاد باید جواب بده، باید دکترام داشته باشه، باید استاد تمام دانشگاه هم باید باشه تو رشته زیست شناسی، تو رشته فیزیک. ما به این نیاز داریم تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو همه علوم حداقل ما باید 10 تا متکلم برجسته داشته باشیم که در هر کدوم هر مثلا 10 تا 10 تا تو یه رشته در بالاترین سطح علمی باید باشه. ما نداریم اینو. باید این داشته باشیم. این حوزه علمی باید این فکر رو باید بکنه. ما برنامه‌ریزی بکنه. بلا کلا سرمون. بفرمایید. بفرمایید. بله.
مثلا
نه ببینید این موارد تعبدیه. حالا بذار من یه خاطره بگم. ما رفته بودیم یه کشوری فکر کنم هلند یه کشور دیگه بود، همون شمال اروپا بود. گفتیم اینجا کسی آدم بکشه اعدام که شما ندارید دیگه تو اروپا، چی کارش میکنید؟ حبس ابد میکنید؟ گفت ما 16 سال اینو حبس میکنیم، 16 سال. بعد گفتم خب این چرا 16 سال، چرا 15 سال نه، چرا 17 سال نه، 16 از کجا در اومد؟ البته اون خودش چیز نبود، اون توضیح داشت به ما میگه. گفت حالا اینا میگه ما بررسی کردیم دیدیم 16 سال بیشتری بازدارندگی رو داره. ما گفتیم جون عمت 16 سال با 15 سال، با 15 سال و نیم، با 17 سال و نیم آخه چه فرقی داره؟ ببینید اینا مسائل تعبدیه، ما در مسائل تعبدی بحثی نداریم، ما مسائل کلامی الان داریم. این که شارع گفته که اینجوری مجازات کنید، حتما هم یه حکمت هایی هست. حالا ما ممکنه ندونیم، مگه ما همه حکمت ها رو میدونیم؟ میگه با یه قسمت هایی که ما با عقل و با بررسی تو کلام ما رو میفهمیم، یه قسمت های تعبدیه. اونجا ما میگیم که دو تا راه داریم. یه راه اصلی میگیم آقا ما داریم بحث میکنیم بعد از اثبات خدا و دین، ما برای ما از رو هر راهی خدا دین اثبات شده. یک مسائل تعبدی هم دین داره، همش عقلی نیست. مثلا نماز، چون این نماز مثلا نماز صبح دو رکعت تعبدی دیگه. خدای گفته اینجوری من دوست دارم من عبادت کنم، حتما یه مصلحتی هم داره. نه ما ببین همه چیزا رو نمیتونیم عقلی توضیح بدیم، یه چیزای تعبدی هم من میدونم. پل صراط، بله ما میگیم معادی باید باشه، مجازات باید بشن، اما حالا از پل صراط برن، از پل صراط نرن، با هواپیما برن، چیزی داره؟ با عقل که اثبات نمیشه. دین گفته تعبده، اینا نماز دو رکعت بخون، نماز ظهر و عصر. یه راهش اینه، این راه درست‌تر. یه راهش هم اینه که راه سخت‌تریه، همون که اونا گفتن آقا ما بررسی کردیم دیدیم 16 سال بیشتره، مثلا شما بگید ما بررسی کردیم دیدیم این احکام بهتر جواب میده، بهتر بازدارنده. منتها این نیازمند تحقیقات جامعه شناختی و روان شناختی و فیزیولوژی و نمیدونم عصب شناسی و خیلی برنامه‌های دیگه داره. راه ساده ای نیست که باید اثبات بشه با علوم مختلف، اینا کار ساده ای نیست. اما میگم آقا ما بله خیلی چیزا عقلی بحث میکنیم، اما یه چیزای تعبدی هم هست. بالاخره همون خدا، ما نمیگیم حکیمه، لابد یه حکمتی بوده که اینجوری گفته اونجوری نگفته. اون تو قطع کردن دست هست که مثلا هی زیاد میشه یه دفعه کم میشه. میگه خب امام میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، در بحث حد. بله
بالعقول ناقصه،
بالعقول ناقصه مثلا این به دست نمیاد که اینو تعبدیه و یه اموری تعبدیه. ما در اونجا اصلا عقل کار نمی کنیم که مثلا شما الان میگید مثلا فلان مجازات 3 سال، اون یکی 4 سال. خب قانون یه سال بعد عوض میشه، این 3 سال رو میکنن 5 سال، اون دائما هم عوض میشه. بشره دیگه به این نتیجه رسید. ما میگیم خدا که علم مطلقه گفته این قانونش این منطبعیت میکنه. من تعبدیات ما همه چیزی که با عقل نمیتونیم کشف کنیم.
خیلی ممنون.
یه وقت نه تموم شد از اول نیومدن
مجاوز دارت بشه. خب عزیزان ما انشالله حدود 20 دقیقه دیگه خدمتون هستیم، تنفسی که هستیم انشالله از بحثاتون و مروارید استفاده کنیم. سلامتی امام اصلا السلام و همه عزیزانی که به دین خدمت میکنن. استاد محترم سلامت هم
اللهم صل علی محمد قال محمد بعد تلاش
ترجیح نسبت به احادیث زنده و سنن و حال مطلق احادیث نداشتیم، مشخص شد که علم اولای و یه احادیث بود و امام عصر آمد هم مشخص کردن که وابسته حالا به خیلی از مسائل واقعی هست. علم تقدم داشت تکلیف
شد. امام زمان یعنی خلاف علم گو؟
نه، علم واقع رو مشخص کردن.
واقع مشخص کردن قبوله. امام زمان ما این که مخالفت کرد با امام زمان
هست.
میگیم اشتباه کردیم. الان این هم مراجع تو رساله ها فتواهاشون با هم اختلاف داره، همه چی درست نیست، میگیم اشتباه کردیم.
مطلق ما نمیتونم احادیث مقدمه بر مسائل خارجی که علم مهر تاییده بر اجتده مهر
علم تاییدش تایید نکرده ما فکر کنیم.
خیلی
از اینا نظریات مختلفی هست که هنوز اول راهی حاج آقا امروز گفتن که انیشتن گفته ما از علم یه قاشق مثل یه دریای آب مطلوب. یعنی شما تصورتون اینه که ما همه چی حل کردیم تمام شده گذاشتیم
که این مسائل خودشو مشخصه. الان بعضی از مسائلی که توی کتاب علل و شرایع و مصادیق با واقع کاملا متضاد.
هیچ کدومش مثلا
هیچ چیزی دور بشه مثلا برای عادت نسوان گفتن که اینا بعد از انجام یک خطایی بعد از یک برهه مثلا هزار ساله عادت بر اینا عارض شد، ولی علم میگه که اینا از اول داشتن.
علم از کجا میدونه؟ هزاران سال قبل از کجا میدونه؟ از کجا؟ آقا من معذور نگیرید یه چیزایی میگم. چیزا میگه آدمای حدس. بعدش هم اون روایت علل شرعی که هیچ کدوم قطعی روایت های علل شرعی معمولا سند نداره، ضعیفه. مثل توحید صدوق که نیست علل شرعی. بعدش هم اونا حکمت هاییست علت که نیست اسمش علل شرعی خیلی حکمت. بله نه اونا نه علم نه اون ورش قطعیه نه این ورش قطعیه و نه این که اصلا مهمه برای ما. مهم اینه که این خانوم ها که الان عادت کنه چه خاکی به سر بوده قبل از هزار سال چی بوده ما با اون چی کار داریم اصلا کلن این بحثای غیر مفید.